خانواده هم همراه بکنن با اینکه کنترل بر زنان خانواده داشته باشن، جاهایی که دیگه در پستوهای خانه ها هست.
در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمی قم که به مناسبت هفته حجاب و عفاف صادر شده است، آمده که مردم در واقعه مسجد گوهرشاد با خون خود از حجاب دفاع کردند و امروز در هجمه رسانه ها، ماهواره ها و فضای مجازی تفکر اسلامی سلاح مبارزه است. دبیر کل بنیاد عفاف و حجاب آیت الله محمد اختری نیز با تاکید بر رعایت حجاب در جامعه از وزارتخانه ها و ادارات خواست تا همانطور که در دوران رضا شاه تصویب شد که زنان باید بی حجاب به ادارات بروند، در حال حاضر نیز باید ادارات و مؤسسات افرادی را استخدام کنند که به ارزش های دینی و اصول اسلامی پایبند هستند. عذرا حسینی مسئول جامعه بسیج زنان استان اصفهان نیز در سخنانی گفت گاهی در کنار قانون‌گذاری ها نسبت به مسئله حجاب لازم است با عده‌ای که نسبت به این قوانین بی‌توجه و کم اهمیت هستند اقدامات سلبی انجام شود، زیرا چنین افرادی با آگاهی کامل در جامعه حضور پیدا می‌کنند و آن را به مخاطره می‌اندازند. فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، معتقد است اصرار بر اجرای اسلام به واسطه حجاب در آرای فقهای اسلامی مختلف است و مسئله حجاب در جمهوری اسلامی مسئله امنیت و کنترل است.
خانم لاله افتخاری نماینده پیشین مجلس حرف خیلی جالبی میزنه، میگه حجاب و عفاف برای ما از مسئله حسی مهمتره و این به خوبی نشون میده که حجاب برای جمهوری اسلامی نه مسئله دینیه نه مسئله اسلامیه، بلکه یک مسئله امنیتی و مسئله سیاسی هستش. اما اگه بخوایم از نظر اسلامی بهش توجه بکنیم، باید بدونیم که مسئله حجاب توی آرایی که از فقیهانی که در گذشته داشتیم و فقیهانی که امروز داریم نظرشون متفاوت از هم دیگه هستش، به طوری که ابن جنید اسکافی یک فقیه بزرگ شیعه قرن چهارم هست، ستر و پوشش در نماز رو حتی واجب نمیدونسته. قبل از قرن هشتم فقهای شیعه جز در موارد خیلی خیلی خاص معمولاً سخنی درباره وجود یا عدم وجود پوشاندن مو و اینها نمی گفتن، حالا چه در نماز چه در غیر نماز.
ستاد عفاف و حجاب از ابتدای سال 95 فعالیت خود را آغاز کرده است و طبق برنامه ریزی های انجام شده هفته ی حجاب و عفاف از 19 تا 25 تیر ماه برگزار می شود.
گزارش پروانه وحید منش رو می شنیدید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
توافق اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در هفته جاری در روز چهارشنبه یک ساله می شود و ما هم در رادیو فردا با نگاهی ویژه این رویداد و پیامدهای اون رو مرور می کنیم و در گفتگو با تحلیلگران از جوانب متعدد به اون می پردازیم. درباره تأثیرات اقتصادی برجام و چشمانداز رفع تحریم ها گفتگوی داشتیم با استیو هانکه، استاد اقتصاد و یکی از مدیران انستیتوی اقتصاد کاربردی دانشگاه جانز هاپکینز در بالتیمور، و ابتدا از او پرسیدیم وقتی نهادهای پولی و بانک ها در صدد سرمایه گذاری یا رابطه اقتصادی با یک کشور مثل ایران هستند چه مشخصه هایی رو در نظر می گیرند. استیو هانکه:
Well, the major issue is whether the banks who are engaging in it.
موضوع اصلی این است که آیا بانک‌هایی که با ایران ارتباط برقرار می‌کنند در نهایت به نوعی وارد یک مناقشه با مقام‌های کشورهای دیگر می‌شوند و کاری می‌کنند که در نهایت غیرقانونی شمرده شود و به خاطر آن جریمه و مجازات شوند. مشکل آنجاست که بانک‌ها واقعاً درباره قوانین به طور کامل آگاهی ندارند. در نتیجه این یک تجارت بسیار پرخطر است، چون اولا یک سری قوانین مشخص در زمینه تحریم ها وجود دارد که همچنان پابرجاست و یک سری هم تحریم های سایه است که بانک ها از آن اطلاع ندارند. در نتیجه وضعیت سختی برای آنهاست که تصمیمی در این زمینه بگیرند. مسئولان حوزه تطبیق و پیروی از قوانین در بانک ها این روزها کار سختی دارند چون وضعیت تحریم ها واقعا مشخص نیست.
آقای هنکه، به نظرتون میشه به این وضعیت کمک کرد؟ آیا راهی برای برون رفت از این وضعیت وجود داره؟
این خیلی سخت است چون خصوصا آمریکا و تا حدی اتحادیه اروپا خیلی مستعد به اعمال تحریم خصوصا در زمینه نظام مالی شدند. این گونه رژیم های تحریمی یک پدیده نسبتا جدید است، اما این رژیم به شدت از سوی آمریکا استفاده می شود و هرگاه کسی کاری کند که آمریکا دوست ندارد بر آن تحریم مالی اعمال می کند. در نتیجه ما در مجموع با نوعی وضعیت روبرو هستیم که من آن را رژیم بلا تکلیفی می خوانم. این فقط درباره ایران نیست. رژیم بلا تکلیفی بر سیستم مالی بین المللی حاکم شده و این رژیم به این معنی است که هیچ کس نمی داند قاعده بازی دقیقاً چیست. اگر احتمالی وجود داشته باشد که اقدامی از سوی بانک ها تحت رژیم تحریم ها قرار بگیرد، بانک ها به آن بسیار توجه می کنند و دست کم بانک های بزرگ غربی وارد این تجارت نمی شوند. در نتیجه یک رژیمی است که از سرعت مبادلات بین المللی در مجموع کاسته است و یکی از دلایلی است که نرخ رشد در سطح جهانی افزایش نیافته است. ایران بخشی از این تصویر است، اما اصل داستان بسیار بزرگتر از این حرف است. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی هدایت حرکت به سوی تحریم‌های مالی بیشتر را هدایت می‌کند و مشکل این است.
شما به سایه تحریم های اشاره کردید که هنوز بر بازگشت ایران به اقتصاد جهانی سایه افکنده. یکی از این مسائل ممنوعیت استفاده ایران از نظام مالی آمریکا و دلار در مبادلاتشه. برخی هشدار میدن که این میتونه در طولانی مدت به ضرر آمریکا تموم بشه و موقعیت ارز این کشور به عنوان ارز اصلی در مبادلات بین المللی رو تحت شعاع قرار بده. نظر شما در این باره چیه؟
اولا که در طول تاریخ مبادلات بین المللی یک ارز بوده است که همواره بر مبادلات بین المللی سلطه داشته و آن دلار آمریکا بوده است. در نتیجه اعمال این گونه تحریم ها به نوعی برای آمریکا نتیجه عکس دارد، چرا که اگر شما تحریم را اعمال کنید و مردم تصمیم بگیرند که از دلار استفاده نکنند، از چه استفاده خواهند کرد؟ شاید به استفاده از یورو و یا یوان چین روی بیاورند. چینی ها سخت در تلاشند تا یک نظام پایاپای بانک ها مانند سویفت ایجاد کنند که از دلار استفاده می کنند. آمریکا درگیر این تحریم ها شده، اما در نهایت کاری که می کند ممکن است به این منجر شود که مثلا یوان چین تبدیل به چالشی برای دلار شود. به نظر من تحریم ها یک پیام دارد که می گوید اگر شما از دلار که ارز مسلط بر بازار بین المللی است، با ثبات و کم هزینه است، استفاده کنید، شاید این خطر وجود داشته باشد که با مشکل تحریم روبرو شوید. اگر افراد این را ببینند، شاید بیشتر فکر کنند و در صدد استفاده از یک ارز دیگر برایند. و اگر این کار را بکنند، دلار با چالش مواجه می شود. این اتفاق هنوز نیفتاده است، اما اگر این گونه رژیم بلا تکلیفی ادامه یابد، دلار دچار مشکل می شود و رقیب اصلیش هم یوان چین خواهد بود. چینی ها می دانند که چگونه بازی طولانی را بازی کنند و یک سیستم برابر با سویفت را آغاز خواهند کرد که به استفاده بیشتر از یوان می انجامد.
سوال آخرم از شما درباره ایرانه. این کشور به هر شکل می خواد به اقتصاد جهانی بازگرده. به نظرتون با این وضعیت ایران چه کاری می تونه بکنه که موقعیتش بهبود پیدا کنه؟
ببینید، ایران مشکلات زیادی دارد. این کشور باید یک خانه تکانی جدید در اقتصادش انجام دهد و بنیانهای این اقتصاد را از نو بریزد. اگر ایران این وضعیت موجود را ادامه دهد، هیچگاه نمیتواند به اقتصاد جهانی وارد شود، حتی اگر همه تحریم های بین المللی هم برطرف شود، چرا که اقتصاد این کشور بسیار آشفته است. سیستمی است که به نوعی وضعیتی سوسیالیست دارد و تقریبا نشانه از بازار جهانی اقتصادی لیبرال در آن دیده نمی شود. از هر جهت این اقتصاد مشکل دارد. یکی از پاشنه های آشیل این اقتصاد مشکلات ایران در منابع آب است. مدیریت آب در ایران حکومتی است و حکومت توانایی این کار را ندارد. حکومت ایران خطوط قرمز فراوانی را اطراف موضوعات کشیده است. دخالت‌های سیاسی و مذهبی در همه تجارت‌های عادی مطرح است. به نوعی یک قول است که توسط خطوط قرمز به اسارت گرفته شده است و خطوط قرمز توسط حکومت و رهبران دینی تعریف می‌شود. در نتیجه تا موقعی که این خطوط قرمز وجود